بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بعد از اینکه بحث فلسفه چیه رو تمام کرده بودیم، حالا عرض میکنم چه بحثایی از این مسئله اول باقی موندی که ما مطرح نکردیم، فهرستش رو توضیح میدم. بعدش وارد این شدیم که چرا فلسفه، برای چی باید ما به فلسفه بپردازیم. خواستیم یه جمع جور بشه اون چرا که پیشتر گفته شد و اون چرا که گفته نشد، در این که انگیزه های فلسفه آموزی چه چیزهایی میتونه باشه. چند تا امر رو دیس کردیم که عرض بکنیم. یکیش چرا قبل عرض کردیم، کشف واقعیت، پاسخگویی به سوالات اساسی بشر، پاسخ به حس کنجکاوی و امثال اینها. دومیش توفیق در الهیات نقلی و اجتهاد در الهیات نقلی لوازم خاص خودش رو داره. یکی از اونها فهم یافته‌های عقلانی بشر هست در همون بستری که دین میخواد راجع بهش حرف بزنه. دین یک حقیقت جامع هست، یعنی راجع به همه حوزه‌های بشری، خصوصا اونهایی رو که مرتبط با سعادت انسان هست، حرف زده. همین مقدار از دین که به ما رسیده اینجوریه. اگر ما می‌داشتیم همه آنچه را که در دین هستش، قطعاً این معنا گسترده‌تر بود. یعنی دین تو حوزه انسان شناسی حرف زده، تو جهان شناسی حرف زده، تو طبیعت شناسی حرف زده. گونه‌های مختلف از طبیعت مورد توجه دین قرار گرفته. تو بخشایی از مباحث طب و اینها حرف زده، تو روانشناسی، جامعه شناسی، حکومت و سیاست، بسیاری از علوم انسانی، تو همه اینا دین حرف زده. و دین وقتی در این حوزه ها سخن گفته، ناظر به واقعیت امره، یعنی اون چرا که واقعیت داره بازگو میکنه. لذا در فهم گزاره‌های دینی که در هر حوزه وارد شده، اگر اون حوزه پیشتر شناسایی شده باشه تا حدودی که در وسع بشر هست، اگر پیشتر مثلا فرض کنید کسی در علم سیاست کار کنه، در روانشناسی کار کنه، در جامعه شناسی کار کنه، نظرات مختلف رو ببینه، حرفای که دیگران، مردم، افراد اینها زدن، عقلا زدن با روش‌های مختلف، اینا رو نگاه بکنه و بعد بیاد به خدمت آیات و روایات که در اون حوزه وارد شده، فهم چنین انسانی دقیق‌تر و عمیق‌تر است از کسانی رو که به این شکل وارد نشدن، مستقیم برن سراغ آیات و روایات. فهم اینها ضعیف‌تر و سطحی‌تر هست. فقط باید مراقب تحمیل مفاهیم بیرونی باشن که این هم کاملا میسور و ممکن است راهکارهای خاص باشه. همین مسئله تو الهیات نقلی هم هست. یعنی دین خصوصا راجع به هستی شناسی خیلی حرف زده. حالا ما ایشون جلو تر رفتیم، میگیم اساسا اگر فلسفه هم نمی بود، دین خودش مستبطن یک فلسفه هست، یعنی قطعا یک فلسفه زایده می شد در حوزه اسلامی. به وجه که الان بحث هایی که راجع به اسلامیت، فلسفه اسلامی که این از جنبه های مختلف باید بحث کرد، مشهون هست گزاره های دینی ما، هم از آیات و روایات، خطب توحیدی، ادعیه، تمام اینایی رو که مأثوره، مشهون هست از بار فلسفی. یعنی پیغام‌های فلسفی ناظر به واقع انباشته شده هست در دین، گرچه با زبان خاص دین مطرح شده. خب کسی اگه وارد این حوزه بخواد بشه، یعنی میخواد الهیات نقلی رو بفهمه که دین چی میگه راجع به نظام هستی، این اون سوالات که ما در فلسفه پیگیری میکنیم، پاسخ دین چیه؟ یکی از مقدمات بسیار اساسیش اینه که پیشتر تلاش‌های عقلانی که در این مسیر صورت گرفته، همین عقلی که حجت باطنه است، همین عقلی که اصلاً کرد بعدا به امضای دین رسیده، اصلش، روشش، همه تلاش های آزادی که در بستر عقلانی صورت گرفته تا به اینجا، اگه اینها رو ببینه، آرای غلط، آرای درست، آرای قوی تر، آرای ضعیف تر، همه اینها رو ببینه، اون وقت بیاد در خدمت آیات و روایات بنشینه، این فهم بسیار عمیق‌تری پیدا خواهد کرد از آیات و روایات. مثالاش زیاده. شما تو فضای توحید اگر برید، مثلا فعینما تولو تسمى وجه الله، الله نور السماوات والارض، مثلا نوری که مثل مشکات الاخر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا خداوند میفهمه آن چرا که ما آفریدیم همه رو بالحق خلق کردیم، و و و آیات و روایات فراوان دیگر. ببینید کسی که با فضاهایی رو که بشر تونسته تا حالا بره، حالا این که هی میگیم بشر بشر، باز حرف پایین زد، جای همه اینها یافتهای بشر یا تحت تعالیم انبیاء گذشته اینجوری شده، حالا اونم یک نکته ایست که پیگیری خواهیم کرد. اگر کسی به این آگاه باشه، وقتی به این آیات و روایات که راجع به واقع حرف زده، که ما به واقع از راه دیگر هم تا حدود دسترسی داریم، خیلی بهتر، عالی‌تر، روانتر آنچرا که دین میخواد در این بستر بگه رو میتونیم بفهمیم. خب اینم یکی از آثاریست که فلسفه آموزی داره. بعد در جلسه قبل تعدادی از روایاتی رو که در این زمینه میشد استفاده بشه که توجه بکنید به آرای دیگران، آرای مختلف تا قول سدید نتیجه داده بشه، تعداد از اون روایاتی خوندیم که اصل و ریشهش همش برمیگرده به همون آیه شریفه‌ای که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه تا آخر اون آیه. حالا با توجه به فرمایشی که از دوستان جلسه قبل فرمودن که این احسنه برمیگرده به اتباع متخذ از یتبعون، این توفیق شد که ما چند تا تفسیرها رو که در منزل داشتیم اینا رو دست بگیریم، یه نگاهی بکنیم و یه نگاهی هم به همین سیدی ها و کمپیوتر اینها داشته باشیم. و خب جالبه، همون بحثی که عرض کردیم، تقریبا هیچ مفسری این احسنه رو به اتباع بر نگردونده، همه همون بیانی رو که ما عرض کردیم، همون ظاهر آیه هم همین هستش، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، از علامه طباطبایی صاحب مجمع و در تفسیر مثلا صافی، تفسیرهای مختلف شیعی سنی قدیم جدید، همشون همین جور معنا رو عرض کردن، یعنی در واقع قول رو، این احسنه رو به قول برگردن. خود کلمه القول رو هم الف لامش و الف لام جنس گرفتن، مطلق اقوال و آرا در همه زمین ها و برترها. و دو تا قول دیگر هم که در این زمینه هست، هم علامه توی تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 250 آورده و در مجمع البیان هم صاحب مجمع در جلد 8 صفحه اینجا نوشتم 770 770 باشه، ما از شد فکرم این مسلسل نمیدونم آدم یا 770 یا 77 باشه، همین دو قول رو آورده، هر دو هم با غیل نقل شده که بعضی گفتن منظور شنیدن قرآن و غیر قرآنه و اتباع احسن این اتباع قرآن، که بعضی گفتن که منظور از قول یعنی همه چیزهایی رو که در خود دین قرار داره، واجبات، مستحبات اینها، ولی بهترینش رو که بعضی گفتن مثلا افضلها احمدها، هر کدوم که سخت‌تره، یا مثلا تو فضای بعضی از جاها ما میگیم هم قصاص دینیه هم عفو دینیه، ولی عفو بهتر از قصاصه. گفتن منظور از اتباع احسن در میان قول رو اینجوری معنا کردن، ولی همچی که الله میفرماد و القولان من قبیل تخصیص من غیر مخصصن، این دو تا قول مثل این استش که ما بدون هیچ مخصصی قول الهی رو بخوایم تخصیص بزنیم. فرمایش خدای متعال مطلقه و همه حیطه ها رو شامل میشه. حالا شما نگاه بکنید در تفاسیر، مثل اینکه بعد از دوستانم گفتن، حالا مثلا طرف عارف بوده، قول رو گرفته به تمام حدیث نفس هایی که صورت میگیره، همه چیزی که تو نفس پیش میاد اون رو که در واقع بهتر و احسنه اون رو تبعیت کنه، و هر کسی تو فضای خودش، ولی اکثر مفسرین این رو الف لام رو جنس گرفتن و مطلق معنا کردن. در روایاتی که تو این زمینه هست، حالا دیروز با اون شده در بعضی دوستان میگفتن سه تا روایت زیل این آیه هست، سه تا روایت. تو اونجایی که من گشتم از چی گشتم که روایت دیگه ای باشه، سه تا روایت در زیلش هست که دوتاش به احتمال بسیار قوی یکیه و دوتا نیست، این مجموعه دوتا روایت زیل این آیه هست. یک روایت رو که کلینی در کافی نقل کرده، علامه هم آورده، دیگران هم آوردن، خطاب امام کاظم علیه السلام هست به هشام ابن حکم. این خیلی جالبه که این سخن رو امام موسی کاظم به هشام ابن حکم داره میگه. فرض و اصحابنا رفعه و عن هشام ابن حکم قال قال لی ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام یا علیه السلام، یعنی هشام ابن حکم میگه که امام کاظم به من گفت، خطاب من اینجوری فرمود، یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل الفهم اهل العقل و الفهم، خداوند اهل عقل و فهم رو بشارت داد در کتابش در این آیه که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون و فیتبعون احسنه و تا اون اولو الالباب که میرسه، یعنی با این آیه بشارت داد اهل فهم و عقل، چیز دیگه تو این روایت نیست، ولی خطابش به هشام ابن حکم خیلی معنا داره. هشام ابن حکم یک شخصی هستش که تو اکثر مباحث عقیدتی طرف بحث با غیر مسلمانانه یا مسلمانان غیر شیعی هست، یعنی بحث اعتقادی و اینها رو مطرح میکنه. و چه بسا ما در مباحث روایی داریم که مثلا کسی از روم آمده گفتن میخوام مناظره بکنم و امام صادق، بحثایی در این زمینه هست، مثل این که یکی از اونها مثل یعقوب کیه که میگه وقتی آمد اون مرد پیش امام صادق و گفتن میخوام با تو مناظره بکنم، امام صادق خیلی تأسف خورد رو کرده من در من گفت ای کاش کلام میدونستی میتونستی باش خوب بحث کنی. بعد یونس ابن یعقوب میگه که عجب فرمایشی میفرمایید، خودتون نهی میکردید از اینکه ما بریم کلام یاد بگیریم، خودتون نهی میکردید که ما بریم کلام یاد بگیریم. بعد از جواب خیلی قشنگ اینه، نکته خیلی قشنگ زیبایی داره، حالا روایاتی که در نفی کلامه، روایاتی که در نفی کلامه هم سندش بسیار قوی تره مثل اون روایاتی که در ضمن فلسفه و عرفانه، که هیچ روایت نه قوی و سند، روایت بسیار ضعیف، اون چرا که در نقد فلسفه و عرفانه، یعنی ما اصلا در جوامع رواییمون نداریم، همش برمیگرده در نهایت به حقیقت و شیعه و پیشتر جلو نمیره اون روایاتی که در نقد و تصوف فلسفه در ارتباط با کلام نقد بیشتر. ولی تازه امام با این قول متوجه میکنه، بگو من اونایی که نقد کردم کلام رو منظوری داشتم، افراد بودن، اشخاص بودن، مستعد نبودن، نمیتونستن وارد این وادی بشن، خراب میکردن اگه وارد این وادی میشدن. ولی هشام ابن حکم رو وقتی برخورد میکنه ببینید چجوری باش برخورد میکنه. الان امام کاظم علیه السلام هست با هشام برخورد داره و هشام میگه که امام به من اینجوری گفت که خداوند بشارت داد در واقع اهل عقل و فهم. حالا این یک روایت است که ذیلش هست، اون چیزی که ما میخوایم بگیم توش نیست، برای این ریزه باید. یک روایت دیگر در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 482 است، خب جوامع روایی دیگه هم آوردم، علی ابن ابراهیم عن ابیه، تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن ابی بصیر، یعنی میخوام بگم از ابی بصیره، چون بعدی که نرموشم بازن ابی بصیره، سوال یکیه، پرسنده یکیه، پرسش شوندم یکیه، جوابم تقریبا یکیه، این نشون میده این دو سر روایت یکیه، دو تا نیست، ولی دو جور نرموشم از دو سری. قلت لعبی عبدالله علیه السلام قول الله جل ثناؤه، از حضرت از امام صادق پرسیدم راجع به این آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حضرت اینجور فرمودن قال علیه السلام هو الرجل یسمع الحدیث فیحدث بهی کما سمعه، لا یزید و فیه و لا ینقص من. منظور از الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه یعنی یه کسی مرد راوی تو بحث نقل حدیث و اینها برده امام فضای آیه رو برای ابوبکر داره صحبت میکنه، برده روایت رو در نقل احادیث اهل بیت، اصلا تو نقل دیگه داره اون کسانی رو که مؤمن به آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هستن، مؤمن به اینا هستن و حدیث رو از اونا میگیرن بدون کم و زیادی چیکار میکنن؟ نقل میکنن. اصلا فضای آیه رو برده توی چنین معنایی. این کاری که حالا اگر روایت صحیح باشه، هیچ بعدی نداره که روایت صحیح باشه، حالا از ای بسیر روایت دیگه هم تو همین فضا هست، این معنا حتی از مسئله جری و تطبیق هم خارج شده. ما تو بواسطه تفسیری یه بحث جری و تطبیق داریم. جری و تطبیق غیر از تعویله، یه تفسیر داریم، یک تعویل داریم، یه جری و تطبیق داریم. جری و تطبیق معناش اینه که یک مفهوم کلی رو آیه میگه، درسته مفهوم کلی رو داره میگه، ولی مفسر که حالا یا امام معصوم هست یا پیامبر یا دیگران هستن، خب ولی امام معصوم میاد چیکار میکنه؟ میاد آیه رو تطبیق میکند برای یک مصداق از مصادیقی که اون آیه میتونه برش حاکی باشه. اینو میگن از باب جری و تطبیق. این به معنی انحصار دادن معنای آیه نیست. ولی آنچه را که الان اینجا علامه استفاده کرده یه مقدار که دقت بشه از فضای جری و تطبیق هم خارجه. یعنی چیکار کرده امام؟ امام تعمیم داده معنای آیه را غیر از جری و تطبیقه، اصلا تو معنا تعمیم کرده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی یک نکته اصلی تو خود آیه وجود داره، تو خود آیه صریح آیه که در بحث اقوال و اتباع اقوال و اینهاست، گیره و حضرت میباره تو نقل حدیث و اینکه بهترین نوع نقل حدیث چجور نقلی هستش، تو این فضا میبره. این به معنی گسترش دادن معنای آیه است به خاطر لمی که در این آیه وجود داره، اون نکته‌ای که تو نکته عقلانی که تو این آیه هستش. تو هر حیطه ای انسان دنبال احسن میگرده، تو حیطه اقوال احسن اقوال. حالا اگر قرار بود این تعمیم داده بشه به جاهای دیگه هم میشد، این نکته عقلی است که تو این آیه هست. تو نقل حدیث چجور؟ میگن که در روایت هست که فرشتگان بالهاشون رو هست لرفندگان. خیلی خوب. تو نقل حدیث چجور؟ بهترین نقل حدیث اینه که حدیث رو بشنوه بدون کم و زیاد، قشنگ بره اون حدیث رو نقل بکنه. یک حدیث در این زمینه هست، تازه عرض کردم که با این توضیحی که خدمتتون آوردیم. این تا اینجا شأن نزول آیه، شأن آیه، چون آزاد شدیم من بحث فلسفی دیگه را چه از این حرفا فزنی دارم. شأن نزول آیه رو اینجور آوردن که توجه به شأن نزول هم قابل توجه هست. این شأن نزول رو هم مجمع آورده، هم در دارالمنصور سیوطی نقل کرده، البته از افراد مختلف. در ارتباط با آیه 17 دیشته، این هم آیه قبل و هم این آیه، اونجا اجتناب از طاغوته و بعد این بحث و بشر عباد، اونجا هم بشارت داره فلهم البشرا، اینجا هم داره فبشر عباد الذین یستمعون القول، آیه 17 دیشته. اینجور اومده در شأن نزولش که نزلت هاتان الآیتان فی ثلاثه نفر. این دو تا آیه درباره 3 نفر نازل شده. اینا کیان؟ کانو فی الجاهلیت یقولون لا اله الا الله. اینا کسانی هستن که در دوره جاهلیت قبل از اسلام اینا قائل به توحید بودن، لا اله الا الله. اون 3 نفر کیان؟ فی زید ابن عمرو ابن نفیل یا نفیل، که البته در نقل‌های متعدد این اولیه فرق میکنه، مثلا عبدالرحمن ابن زید گفته شده، عبدالله ابن زید گفته شده، چیز دیگه هم هست. ولی دو نفر بعدی و ابیذر الغفاری و سلمان الفارسی، این 3 نفر قبل از اسلام در زمان جاهلیت لا اله الا الله میگفتن، این قائل به توحید بودن. نگاه کنید این بحث رو، زمانی که شرک بت پرستی معروف و مشهور بود، شرک تثلیثی از جانب مسیحیان ترویج میشد، قطعا عقاید الهادی و زندیقی که اصلا هیچی اینا رو قبول نداشت، اونها هم بود، دهریون هم بودن،
تو این فضا ولی توحید ابراهیمی هم گوشه و کنار سو میزد. تو این وضعیت یعنی در میان اینها این آیه نازل شده که اینها توحیدی بودن. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. خیلی اتفاقا با توجه به شأن نزولی که این آیه داره اصلا فضا روشن میشه چیه. توجه کردید دوره جاهلیت عرضه اندیشه های مختلف از شرک بت‌پرستی شدید تا تفلیسی تا الهات تا توحید و ممکن حالا افکار دیگه مثل مثلا نور و ظلمتی که ایرانی های قدیم میگفتن. خب اونها هم ممکنه مثلا در اون فضاها مثلا ریشه ای دونده باشه و همسان اینها در میان اینها فیتبعون احسنه که مسئله توحید باشه. این هم هست برداشت صحابه ممتاز زمان رسول الله هم یک چیزی بوده. یه روایت از ابو دردا اومده، از ابو دردا و یکی از صحابی سالکه، یعنی خیلی تو مسئله معنویت اینه جدیه، مثل تو فضای عثمان ابن مظعون اینه هاست راجعه کرده تو اون فضا هاست. حالا بعد نگاه بکنی روایاتشون رو. ابو دردا من اینه که میکنم هم صاحب مجمع آورده ولی من از ابوالفتوح رازی در تفسیر روح الجنان ترجمهش رو نقل میکنم. فرمایششون اینه، میگه اگر نست کارستی، حالا دیگه فارسی اون زمان ابو دردا از زمان ابوالفتوح رازی، اگر یعنی اگه این سکار نبود اصلا من دوست نداشتم یه روزم تو دنیا باشه. اگر نه سکارستی من نخواستمی که یک روز در دنیا بماندمی. خب اون سکار چیه؟ خب به روزهای گرم روزه داشتن و تشنگی کشیدن و آب نچشیدن. این یکی، این خیلی مزه دار. خب حالا ما قصدمون گرفته که امسال ماه رمضان تابستونه، چیکار باید بکنیم با این روز بلند و اینها. خب این یک. دو، و در نیمه شب نماز کردن. خیلی قشنگه، همه خوابیدن این بلند شده نماز میکنه لذت خواهد. و در نیمه شب نماز کردن. خب سومی، و با قومی نشستن که سخن نیکو گویند و شناسند و سخن چنان گزینند که یکی از ما خرمای نیک گزیند از طبق. یعنی از این آیه کاملا این همین تو فضای همین آیه مطرح شده، این دیگران هم مفسرین تو همین فضای آیه فهمیدن. خب و علامه طباطبایی خیلی جالب می‌فرماید این صفت مؤمنان که اقوال رو میشنون و بهترین رو برمیگزینن که فضای روایات هم دیدید تو همین فضا بود، این تعبیرشون این استش که هیل هدایت الاجمالیت الالهیه. نگفته که خداوند اینا رو هدایت کرده، اصلا هدایت اجمالی الهی اینه که روششون اینه، چون همین هدایت اجمالی اونا رو به هدایت تفصیلی تو معارف میرسونه. کل و الیها تنتهی کل هدایت تفصیلیه الی المعارف الالهیه. این هدایتیست که خداوند اونها رو کرده که روششون اینجوریه، اتباع احسن میکنن در میان اقوال. یستمعون القول فیتبعون احسنه. این هدایت اجمالیت که تمام هدایت تفصیلی به معارف الهی به این سمت و سو هست. این اصل آیه هست و بعد شما روایتی در زیل هست. حالا بعدا دوستان یه توجهی داشته باشن، مجموعه این روایاتی که ما داریم همه اینها یک ریشه قرآنی داره، یعنی همه اینها شرح و بسط آیه یا آیاتی از قرآنه و چیزی رو که خیلی به چشم ما نمیاد در قرآن گاهی وقتا میبینید روایات قشنگ بحث دادن، یعنی روایات شرح آیات قرآنه. نمونه های مختلف از این رو ما دیدیم. یه وقتی قبلا عرض کردن که اون آیه که ولا تعتوا البیوت الا من ابوابها واتقوا الله چیزی داره، ما حافظ قرآن نداریم اینجا، ما من هر کلاس یه حافظ قرآن بود باشه. خب زن آیه اینجوریه، اگر همین واتقوا الله واتوا البیوت من اولش چیه واتوا البیوت من ابوابها به این شکل داره، واتوا البیوت من ابوابها این آیه شریفه. حالا این روایات با این آیه چیکار کرد؟ آدم با این آیه اول برخورد میکنه، خداوند عظیم و شأن جلیل و قدر میفهمه آیون تقوا داشته باشید، خونه مردم میخواید بید از در وارد بشید. خب همه میدونن این چه حرفیه، میدونن باید در وارد بشن یا پنجره از دیوار نباید برن، درست نیست. حالا ببینید قرآن چیه، حرف حکیم یعنی چی، حرف محکم و سدید، یک اصل کاملا پذیرفته شده فطری یعنی چی، و این جریان دادنش به همه امور اساسی بشر این یعنی چی. و ببینید روایات ما با این بله بعد البیوت من ابوابها این آیه رو نگاه بکنید که چجوری معنا باش چیکار کردن. بحث بابیت رو از این بعد از خود رسول الله شروع شده که انا مدینه العلم و علیان بابها، من اراد المدینه فلیتها من بابها، از در وارد باید بشید، از جای دیگه نباید وارد بشید. حالا بعد میره ائمه بعد در ارتباط با بحث بابیت چیکار کردن و مسئله باب اصلا چجور شد، و سلمان باب، امیرالمومنین دیگران باب، باب این بحث باب. میخوام این آیات قرآن اینجوریه، یک اصل گفته میشه. حالا این آیه قرآن رو با این فضا که در نظر بگیریم، اون وقت روایات دیگر خوب فضاش روشن میشه که فضای روایات چیه. بحث روایات که خیلی واضح و روشن بوده و روایات رو تو این حول و حوش خوب میشه معنا کرد. خیلی این راجع به آیه خیلی طولانی میشه ها، باشه بعد از درس خدمت هستم از اون نوشتم.
حالا
همین چون مفصله من میگم که از فرد کلاس خارج خواهد شد میشنم، یعنی میبینم اصلا اون نوشته هاتون من همه شو میخونم.
حالا من اجمالا تصدیم
اجمالا
چون مطرح شد بزن بزا این خود حضرت علامه قبول هم که اگر بشه آیه رو تفصیل کرد به آیه دیگه این اولویت داره نسبت به اینکه شما سراغ روایت برید یا هر کار دیگه بونه تفصیل برگاهی برگاهی دیگه، همطور که تحت کلام هم میرن مهمه هم هست که یعنی تو برده و بعضا اون بهترین تفصیل مثلا شکلی تفصیل هم میزانم بهتر از مطلع داره که مقدم به بحثی این که اول اینه بعدا روایات رو ما چکار میکنیم متناسب با این فهمی که از کل مجموع قرآن به دست آوردیم یا نقد میکنیم یا میپذیریم یا جمع تفصیل
بله
هر کاری بودیم با توجه به خود آیات این موقع فهمیم این آیات چی میگه این حجت خیلی قوی تر از با روایات یا با فهم عرفی حتی مفسری. حالا ما کاری که کردیم با خود آیات رو دست آوردیم، یعنی آیه میفرماد تابش رواد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه لاکن الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. یه بحث هدایت تو این آیه است، یه بحث اتباع احسن هست، یه بحث اتباع و اولو الالباب. ما این چهار پنج مفهوم رو از کل قرآن جمع کردیم همه رو در آورد، خیلی به نتیجه که میرسیم مثلا خیلی شیرش اینجاست، یعنی بدون اینکه توجه به قول مفسرین بکنیم از این هم قول داره که القول به معنی قرآن القول اولا در دو جای دیگر قرآن به معنی خصوص قرآن به کار رفت، یکی آیه 51 سوره مواجه قصص دیکن 68 سوره مواجه مومن فرمود افلم یدبرو القوله هم جا هم مالن یعطا با هم الافل این آیه که آیا در این قول تفکر نمی کنن. یعنی میخوام بگم دو تا نظیر داریم که این معیدات رو و بعضا هم دلایل بذاریم کنار هم به این نظیر حالا این نظیر نظرشان می نفت من یه جای دیگه قرآن دو جای دیگه قرآن
همینجا نگاه کنید
قول به معنایی که قرآن و صراحت هم داره و
نه اینجا نگاه بکنید اون تفسیر آیه با آیه رو باید توجه کنید، نه اینکه خود کلمه رو شما هر جا پیدا کردید اگه جای دیگه معنا داشت خریده بشه اینجا این معنا
ولی دو جا هست که به معنای
قرائنی که در همین آیه است که نشون میدید قول منظور قرآن نیست و چیکار باید بکنید.
این قرائنو میگم
یستمعون القول یتبعون احسن اتباع احسن در میان قول معناش چیه؟
یه لحظه آقا ما 5 تا مفهوم بررسی کردیم. اول پس استبعاد این که القول میتونه الکلام عهد ذهنی باشه رو دور میکنه چون دو جای دیگه به کار هست. خب این یکی. بعد مفهوم هدایت در این آیه اومد بلاکه لگین خدا هم بلاکه یه اینایی که سن خدا هدایت شد چون بحث هدایت رو روی در کل قرآن برد هدایت منحصر به کلام خود، یعنی شما هرچی هست دیگه اگر هدایت شد و به ما یوها الیره من همه رو احساس هم اجاب بردم
همون ببین اینا سلسله وار جلو میره ها. توجه کنید این هدایت که دارید میگید، این قرآن میخواد هدایت عقلی رو نفی کنه؟
نه نمیخواد نفی کنه، ولی اون چیزی که در قرآن هست در مورد خود قرآن،
یعنی تو قرآن هدایت عقلی با فکر و اینها نیست؟
نه خداوند خود قرآن هدایت رو در عقلم دونسته، جایی نگفت.
همین دیگه آقا، همین
چرا تعقل نمیکنید؟ ولی خود هدایت،
کدوم تعقل؟ تعقل آزاد یا تعقلی که نه همین
من میخوام این رو بگم که وقتی که در آیات بررسی میکنیم هدایت منحصر به قرآن
هم. یعنی چی هدایت منحصر به قرآنه؟ همین معنا بشه یعنی چی؟ نمیدونم بحث روشنه، فضا روشنه چیه؟ یعنی هر کجا هر کجا یک موضعی داره، این هر کجا یه بحثی داره، هم آیات اصلا تفسیر آیه با آیه این نیست که اصلا دارید میفرمایید. علامه هم که این کار کرده به این شکل نیست، بقیه چیز رو باید نگه دارید. خب قرآن کلش هدایته، خب خود قرآن هم میاد عقل درسته، خب معناش این هستش که پس به نام هدایت عقلی جدای از فضای دین و قرآن معنا داره، همون هدایت عقلی است که برای ما دین رو اثبات میکنه. خب پس بنابراین این هدایت میتواند عام باشه، این هدایت هداهم الله، هداهم الله میتونه عام باشه، معنا نداره که حتما هدایت معنی قرآن باشه که
این هم هدایت قرآنی
هدایت تکوینیه، اون هدایت تکوینی
در قرآن نداره.
حالا بعد گشتن این مبحث به نظر من فضا روشنه، یعنی خود آیه الان مفصل مثلا خود علامه تفسیر قرآن به قرآن میکنه، هیچ وقت این هدایت رو منحصر نمیکنه به اون چرا که میگیم هدایت قرآنی. یعنی چی این که میگیم هدایت قرآنی؟ یعنی چی؟ حالا چون خیلی مفصل میشه چیز بفرمایید که این باشه، مناظره که نیستش که دست درس مناظره، ولی من میبینم تمام
آیات معانی در مراتب مختلف داره.
نه اصلا من اصلا تفسیر قرآن به قرآن این نیست که ما یک کلمه رو در ده جای قرآن ببینیم چه معنا داره، مثلا در جاهای مختلف اگر همین معناست این رو تحمیل بکنیم بر جاهای دیگه، اصلا فضا این نیست. اگر این باشه اصلا خود آیه داره میگه هدایت چه معنی، خود این باید قرینه، چرا این رو قرینه نمیگیرید برای جای دیگه؟
شما
چرا
یه معنی دارید؟
شما که میگید مثلا همون هدن للمتقین که میگید اول قرآن، اون هدایت به چه معناست؟ میدونم این هدایت است برای متقی، قرآن داره ابتداعا هدایت میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما بیایید تدبر بکنید در خود قرآن، تأمل بکنید تو قرآن بفهمید راه چیه؟ اینه؟ یا اینکه نه این هدایت پیش از قرآنه، شما هدایت پیش از قرآن رو هدایت نمیدونید؟ ما اصلا اصل دین، اصل قرآن، اصل حجت بودن قول معصوم اینا رو باید با چی بفهمیم؟ با چه هدایتی؟ تازه شأن نزول آیه رو توجه بکنید، در زمان شأن نزول آیه میگیم در زمان جاهلیت راجع به این سه نفر پیاده شده که در میان اقوال متعدد قول توحید رو قبول کردن. و چرا تخفیف بزنیم؟ یعنی خود این آیه قشنگ ناطق به این که من ابهامی وجود نداره درش، شما بگردید.
شما در دو تا آیه دیگه دارید که احسن قرآن توش معنی داره، آیه 54 همین سوره میفرماد اتبعوا احسن ما انزل الیکم من رب، یعنی چی؟ یعنی خود قرآن احسن و حسن داره. احسن به چه معنی؟
نه همون آیه هم به این معنی نیست، احسن یعنی از میان تورات و انجیل و وحی‌های دیگری که بر انسان شده شما احسنش به قرآن هستش انتخاب کنید.
همین الان طباطبایی موضوع ما انزل الله گرفته همین قرآن.
خب باشه، خب خیلی خب، پس سیاق و اینها میتونه مفید باشه. عرضم اینه، حالا بعد من نگاه میکنم به نظرم واضحه، یعنی از حرامین الشمس این آیه شریفه راجب مطلق قول الف لام میشم جنسه، منظور از احسنم به زمینه روایات آیات کل فضایی که انسان میفهمه به نحو بدیهی، چون اگه ما انحصار بدیم اون وقت دغدغه پیدا میکنیم. یه سوال، اگه انسان اقوال مختلف رو ببینه در میان شرک و چیزهای دیگر توحید رو قبول کنه، این احسن نیست؟ یعنی این آیه رو نمیگیره، راجب او حرف نمیزنه؟
این آیه احسن نمیخواد، چون اصلا من شما یه سوال نمیگم، این اگر الف و لام رو جنسی، یعنی هر سخنی اطلاق داره دید.
بله هر سخنی،
خب هر سخنی که اصلا نشدنی نیست، شما هر سخنی رو میتونی بگی بشنوی،
هر چی در وسع انسان دید، خداوند به وسع انسان توجه داره، قرینه عقلی و لغویه
اومده، مثلا همیشه در قسمت تعالیم قرآن مثلا اهل بیت بوده، این رو یعنی خدا
میخواد
این هدایت،
نه نه بس اون نیست، این بهترینه، اولوالالباب اینا هستن، اولوالالباب اینا هستن، انسان هایی رو که صاحب عقلن درایتن فهمن به این شکل عمل میکنن. اصلا این بحث رو داریم کنار، همین اصل عقلانی رو نگاه بکنیم، بعد آیه شریفه رو با این اصل عقلانی توجه میکنیم چقدر فضا روشنه در آیه. و بعد فقط این نیست که روایاتی که ما در اینجا داریم به هشام خطاب میکنه و این حرف رو میزنه، برای چی؟ تو روایات دیگه که ما خوندیم که شما آرا رو مثل مشک به هم بزنید، خب این که مال همه نیست، ما قبول داریم این مخاطبش همه نیست، یعنی فضاها فرق میکنه. مثلا نگاه بکنید همین آیه در یه فضا مخاطبین ویژه‌ای داره، مثلا ممکنه بگه آقا از میان طاعاتی که میگیم شما بهترین، کاملا قابل تطبیقه، معنا نداره. ولی در یک فضا وقتی فضای علمی است، بحث توحید و شرکه، مخاطبانش کیا هستن، بحث هشام ابن حکم مطرحه، دیگران مطرحن، این که ابوذر و سلمان پیش از اسلام توحید رو قبول کردن، حالا تو این فضا داره مطرح میشه این آیه. همین آیه محتوایی داره که در همه فضاها قابل تطبیقه. تو این فضا حالا اگر کسی هستش عالمه به نظرات و اقوال تو این نظرات و اقوال رو ببینی، یا همین مستقیم بیاد بگه همین درسته، این با عقل میسازه
نظرات و اقوال رو ببینید یا نبینید، بحث
جدا.
این آیه در
صدر
این معنا نیست.
چرا؟
اگه اینجوری که قرائن و دلایل مختلفی داریم
اصلا اون تن. حالا نگاه بکن شما به یکی از این آیونی که تفسیر بلده بگید که ما قول رو در اینجا به معنی قرآن گرفتیم، حتما، نه یک احتمال، به خاطر اینکه القول در دو جای دیگر به خاطر قرائنی که اونجا موجوده معنی قرآن داره.
این دلیلمون که نشسته شما اصلا ما کامل کنیم، ما خیلی حرف رو دیگه
حالا منظور میخوام بگم
هدایت هست، بحث اتباع احسن هست، بحث اتباع از خود اولو الالباب در دو جای دیگه قرآن باز میریم بررسی میکنیم، این باز در مورد خود، یعنی اینا الفاظی نیستن.
حالا یه سال اصلا میپنم نگاه کنید،
اگر کسی باش برخورد کنید باید این مصداق ببینید خود قرآن کیا رو منظورش بوده. این هست.
حالا اگر کسی مثل فرشن سلمان و ابوذر در فضایی رو که اقوال مختلف مطرح توحید رو انتخاب میکنن، همه رو میشنمه و توحید انتخاب میکنن، اولو الالباب اونا رو نمیگیره، یعنی اطلاق آیه شامل حال اون چرا که ما میخوایم بگیم نمیشه، یعنی این تخصیصی که شما میزنید به قول علامه من غیر مخصص نیست.
نه مخصص نیست، خاطری که الف و لام شما موندید بین دو تخصیص راه که نه چیز در اکثر معنا نمیتونه استفاده، یعنی الف و لام نمیتونه هم جنس بگیره هم عهد بگیره. اگر عهد گرفته بگیره
ما که میگیم عهد نیست، ما میگیم جنسه.
اگر جنس بگیره تحمل اون معنا رو نداره، اگر عهد بگیره دیگه تحمل این معنا رو نداره، یعنی این سخن رو میاد میشه.
اگر جنس بگیریم تحملش معنایی نداره.
حالا این طرف که ما میگیم عهد رو اگه بگیری دیگه اطلاقایی که میخواد استفاده بکنی دیگه استفاده نمیشه.
عرض میکنم ظاهر آیه چیه؟ اتباع احسن که داره ظاهر آیه، جنس رو میرسونه یا عهد رو میرسونه؟
قرآن هم
اصلا
داره، آیه دیگه داره میگه دیگه،
خود این آیه رو دارم میگم، برداشتی که از این آیه میشه میگه مشکلی داره که شما میخواه با آیه دیگه،
مشکل داره، مشکل داره.
مشکلش چیه؟
خود آیه همینطوره شما نمیتونه استفاده باید که آیات دیگه میبینی بچم مشکلات دیگه هم داره. همین که من گفتم شما
ببینید نجد. اون که
گفتی در حد وقت هر کسی بره نظراتو ببینه فلان کنه، این آیه اگر جنس بگیری یعنی مطلق آقا جان کسانی هدایت کرده خدا که اینها قلول الالباب هم هدایت شدن که چکار کنن همه سخنها رو بشنون و شرایط از احسن بود. حالا که تو اومدی جور نبود خود پیامبر رو همه سخنها رو میشنن، خود پیامبر وحی میگه اصلا مصداق این آیه نمیشه، یعنی با اون طرف مشکل خیلی بیشتر
هست. خب خیلی تفسیر در جایی که ابهام معنایی باشه، یعنی یک معنای مستور باشه، تفسیر در اینجاست. ولی جای آیه‌ای که ظاهر و روشنه، شما اگه اینجور باشه میدونید از اول قرآن تا آخر با چجوری معنا کنید، یعنی تمام در هم بر هم میشه، توجه کردید؟ یعنی هر آیه‌ای رو میخواید معنا بکنید هیچ کلمه ای معنا نداره، مگه اینکه همه قرآن رو نگاه بکنید، همه قرآن نگاه کردید معناش اینو میدونید چی؟ یعنی اگر یک کلمه 70% جاها یک معنایی رو داشت 30% رو باید تعمیل کنید. چرا؟ ولی اینکه قرائن در داخل و بیرون و حدیث و شأن نزول و همه اینا باشه که اینجا چیز دیگه است. ظاهر خود آیه
قول رو یه دو تا معنا تحمل دو معنا داره، ما فقط یه الگول اینجا که مشکل سازه. ما نه اینو به خاطر اینکه بفهمیم رفتیم سراغ آیات دیگه، نه همین
نه کلمه احسن داره اینجا. احسن قول وقتی ما میگیم یعنی چی؟
یعنی احسن این سخن، بهتر این سخن.
منظور پس در سخن در واقع تعدد و تکثر میاد که احسنشو بگیره.
آموزه مختلف این قرآن هستی، اونم مشخصه چی هست.
همین نگاه بکنید ببینید، ما بخوام وقتی قرینه بیاریم بر جنس، احسن به قول برمیگرده، معناش اینه که پس تکثر در قول هست، پس اقوال مطرحه. توجه کردید؟ پس بنابراین در درون خود آیه قرینه هست، این الف لام جنسه.
حالا خود این سخنندگی
ایرادی نداره. بعد تازه خود قرآن باشه. احسن قرآن یعنی چی؟
احسن قرآن
این همین تعبیرایی که بعضیا کردن، مثلا گفتن که تو قرآن هم معاصی معرفی شده، هم طاعات معرفی شده. شما برید به طرف طاعات، واقعا این با آیه میسازه؟ این یک. دو. ببین تو فضای آنچرا که قرآن معرفی میکنه از طاعات و قربات و اینجور چیزها، شما احسن این رو بگیرید، واقعا این آیه تو این فضا یستمعون القرآن و یتبعون احسنش، از میان چیزایی که من دارم میگم شما دنبال بهترین باشید، بعد اینها هدایت شدن، دیگران هدایت نشدن. اگر کسی نگاه کنید، اگر کسی فرض کنید اون بالای بالا رو نگیره از قرآن، بیاد همین پایینا رو بگیره، اینا هدایت الهی ندارن، اینا اول الالباب نیستن. آه، بس همین توجه کرد. ببینید هدایت با زو مراتبه، این انواع هدایت ها میتونید داشته باشیم، انواع اولوالالباب ما میتونید داشته باشیم. اینی که شما میگید منظورش چیه؟ یعنی خب من چرا اینجور میگم؟ فقط کسانی که اتباع احسن میکنن اینا رو خداوند هدایت کرده. آیه اینو میگه، داره میگه دیگه، آیه اینو میگه.
نه فقط همین معنا رو داره، برای
نمیگه
فقط هدایت
داد
دیگه رو نه.
حالا اجازه
بدید تمام
بگم، خیلی سخته دیگه وقتم گذشت.
القول با یستمعون با هم، یعنی اگر قرآن،
من که اسمش رو واسه این نمیدونم، ببین درسته چون کلاس توجه کردید، کلاس هست، این دیگه فضای کلاس نیست، فضای کلاس خارج شده. من خدمتتون هستم، اشکال نداره اون، ولی تحمل داشته باشین احتمال معنای دیگه رو ببینید.
ولی الان به یقین 100% قرآن القول اینجا فقط قرآن،
خیلی خوب، اشکال نداره. یقینه چون این آیه مهمه، توجه کرد چون این آیه مهمه و حساسه و گاه زاد انسان تمایلاتی که وجود داره اینا باشه. این آیه رو شما به این شکل معنا میکنید، ما تو ما به این شکل معنا میکنید، اصلا همین اقوال و اینها هم همینه دیگه و اتباع احسن هم میشه. چون بحث طرف اینی که نیست، بس کلاس هست. تو باید
اون تعامل و حبدهی
طعام. نه اصلا به این روش مثلا استعمال اثر اکثر از معنا نمیشه که اصلا در نزد اهلش درست نیست. اونجا در اصول گفتن الان یواش یواش دارن برمیگردن، خود اصولیین دارن برمیگردن، از این حرف دارن برمیگردن، ولی زمین میتونه معانی متعدد داشته باشه. و اتفاقا اگه علی فلان رو جنس بگیریم لازم نیست تعدد معنا داشته باشه. این القرآن رو، القول رو میتونی با خود قرآن هم تطبیق بکنیم، هیچ اشکالی نداره. یعنی اون معنایی رو که ما راجع به علی فلان میکنیم در همه فضاها قابل تطبیقه و واقعا هم رو اقل درسته. این اگر کسی اقوال مختلف رو بشنوه اتباع احسن بکنه، این هدایته، این هدایته، هم با برداشت عقلانی عرفی اقلایی اینها قشنگ جور در میاد، یک اصل اصیل فطری رو داره تبیین میکنه. همین که آیه ظاهری در این معناست، هیچ ابهامی درش وجود نداره که ما با آیات و تازه تفسیر آیه با آیه واقعا این نیست، نه اینکه معلوم به خاطر اینکه بخوام اینجا یه حرفی، واقعا اگه این باشه میدونید اصلا هیچ آیه رو نمیشه تفسیر کرد، همه خراب میشه. حالا نگاه بکنید که آیه تفسیر آیه با آیه به این شکله، خود علامه که این راه رو پیاده کرده آیا به این شکل تو آیات جلو رفته یا در فضاهایی رو که ابهامهایی وجود داره ظاهر نیست، نص نیست، برای روشن شدن اون ابهام با توجه به فضاهای دیگری که به ما اجازه میده بریم به طرف معنای دیگر و معانی که از ظاهر پیدا میشه دچار مشکل هست، اینا ما رو سوق میده به طرف اینکه آیات دیگر رو به عنوان مبین میبینیم. میگیم قرآن تبیان علامه سلالش اینه در تفسیر قرآن آیه با آیه، بحث گذاشته ها در تفسیر با آیه که قرآن اگه تبیان لکل شی هست، تبیان خودش هم هست، اگر جای ابهام وجود داشته باشه اون رو تبیین میکنه خود قرآن، اما اگر آیه کاملا واضح و روشن دست هر کسی میدید شما این آیه رو راحت میفهمه. خب حالا این آیه که کاملا واضح و روشنه، ما بخوایم با الفاظی که درش به کار رفته با وجود آیات دیگر چه معانی دیگری پیدا کرده، چه تطبیق با چیز دیگه شده، این رو بگیم حتما به اون معنا میاد، که هیچ ضرورتی هم نداره این کارو بکنیم. چه ضرورتی به ما ایجاد میکنه حتما این معنا رو بکنیم؟
تعامل دو معنی داره، میخوام بفهم کدومش درسته.
خب چرا شما میگید این درسته؟
به خاطر همین
خب لفظ آیه که این تعامل رو کاملا داره. ببینید تفسیر در جایی است که نتونه آیه برداره و با روح اسلام جور در نیاد، با روح عقل جور در نیاد، مشکلاتی درش باشه، ما متمسک میشیم به آیات دیگه که این رو معنا کنه. ولی اگه جایی معنایی داره کاملا واضح و بدون مشکل، ما نیازی به این سرش نه. خب فرصت گذاشته، من اصلاحی میکنم از دوستان به خاطر چند دقیقه دوست باشه. بسلام من اونم خب میدونم حالا یه بحث، چون الان بیشتر به این سمت رفتن که تفسیر قرآن به قرآن، حالا یه خود جلو تبیر میگم قرآن به قرآن نمیشه، باید با روایات فقط تفسیر کرد، فضاهای مختلفی که هست دیگه حق کردن. بله علامه هم میکنه تفسیر قرآن به قرآن معنی خاصی داره، در خود قرآن معنی خاصی داره، باید روشمند باشه، عقلایی باشه روشش، نه غیر عقلایی. مثل اینکه یک کسی داره حرف میزنه، یک ساعت حرف زده، دو تا کلمه رو دو جا به کار برده، بعد بگیم این معنای اول کلمه که شما به کار بردی اون معنایی که شما در آخر جمله حرف زدی.
این همه
حرفا اشکال نداره، ما خیلی بنا نداریم که حتما حرفای شما رو رد کنیم یا بپذیریم.
خب مثلا من سوء برداشت نشه، من حرفم اینه باشه،
میبینم
معید رو برم، دلیل معید اینجا همه شما
اون چه ما خوشحال میشیم اون چه که شما نوشتید اونا رو میبینیم. مثلا اتباع قول حسن همین رو به ما توصیه میکنه که اینجوری باشیم، اقوال رو بشنویم و قول حسن رو ببینیم. روایات هست، چند روایت براتون خوندم، اون روایت رو ببینید، اصل و قلایی رو نگاه کنید، همه رو با هم
خیلی